سلام و خوش آمدید. 6:30 عصر است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. رئیس جمهور افغانستان از اعضای شورای ملی خواسته تا برای مقرری ها به وزارت خانه ها مراجعه نکنند. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت. در منطقه ویدیوی سابقه اکنون منتشر شده که در آن رهبر مذهبی ایران گفته او لیاقت رهبری را ندارد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول تازه ترین خبرها را از فرشتن نگاه بشنوید.
نخست از سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان میگوید هیچ کس دیگر نباید توان استفاده از قوا را در برابر مردم داشته باشد. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید مهلت یک ماه برای بازگشت مهاجرین افغان از سوی حکومت پاکستان یک اقدام عملی نیست. و یک مقام ایرانی تایید کرده که نزدیک به 4000 نفر در جریان تظاهرات اخیر در این کشور بازداشت شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید هیچ کس دیگر نباید توان استفاده از قوا را در برابر مردم داشته باشد. رئیس جمهور اشرف غنی که امروز در مراسم فراغت بیش از 400 پلیس در کابل صحبت میکرد، تعهد کرد که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تنها مرجع استفاده قوا خواهد بود. رئیس جمهور غنی گفت:
تعهد ما ایست که قوای امنیتی و دفاعی ما تنها مرجع استعمال قوا خواهد شد و قوا مشروع خواهد. هیچ کس دیگر با صلاحیت و توان از این نداشته باشه که مقابل مردم افغانستان قوا استعمال کنه، مقابل کسایی که مقابل قانون اساسی ما، بیرق ما، منافع ملی ما استاد میشه، تنها قوای امنیتی و دفاعی ما باشه و این تجهیز از نگاه حمایت کامل مردمی صورت.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که با وزارت داخلی کشور هدایت داده تا پس از این تمام امور ذاتی افسران جوان، افسران بلند رتبه و عالی، تعیینات، تبدیلی ها، اجراءات و ترفیعات مطابق قانون امور ذاتی افسران انجام شود. مسئولان سفارت افغانستان در اسلام آباد میگویند در صورت که حکومت پاکستان اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان را تمدید نکند و باعث بازگشت جبری آنها شود، یک فاجعه بشری به بار خواهد آمد. زرداشت شمس، معاون سفیر افغانستان در پاکستان، در صحبتی که امروز با رادیو آزادی داشت گفت:
2 میلیون پورته افغانان دیدلته، نو د یو میشته په موده کې ډیر عملی نه ښکاری. کمی یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
میاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 31 دسامبر 2007 میلادی خاتمه یافت. حکومت پاکستان در هفته اول ماه جنوری 2018 اسناد مهاجرین را تا آخر ماه جنوری تمدید کرد و گفت که مهاجرین افغان تا آخر همین ماه به کشورشان برگردند. رهبر حزب مهاز ملی میگوید طالبان مسلح 14 سرباز اسیر شده اردو پلیس ملی را در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا آزاد کردند. سید احمد گیلانی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این سربازان که در روز پیش انگام درگیری با طالبان مسلح اسیر شده بودند، پس از گفتگو با وساطت بزرگان قومی آزاد شدند. او گفت که این گام های مقدماتی برای تامین صلح در کشور بوده و ادامه خواهد یافت. یک قانونگذار ایرانی میگوید حدود 3700 تن در جریان تظاهرات ضد حکومتی در این کشور بازداشت شدند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفت که کشورش جلو تلاش های آمریکا و بریتانیا را برای دامن زدن نارامی ها در ایران گرفت. شمار بازداشت شدگانی که از سوی محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز اعلان شد، به مراتب اضافه تر از تعداد است که مقام های ایرانی تاکنون تایید می‌کردند. معترضان در ده‌ها شهر ایران به تاریخ 28 دسامبر علیه گرانی مواد اولیه و بیکاری اعتراض کردند که بعداً دامنه این اعتراض‌ها گسترده شد و با شعارهای ضد مقام‌های ایرانی و روحانیون قدرتمند این کشور همراه گردید. خامنه‌ای در توییترش اتهامات را که مکررن توسط ایالات متحده و کشورهای غربی رد شد تکرار کرده و گفته که کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده و متحدانش در این اعتراضات دست دارند. در اعتراضات ایران حدود 22 تن کشته شدند. اردوی سوریه ادعا می کند که اسرائیل اوایل امروز موازی نظامی را در قلمرو این کشور در نزدیک دمشق هدف عملات طیاره های جنگی و راکت های زمین به زمین قرار داد. در اعلامیه‌ای که سوی خبرگزاری دولتی سوریه نشر شد، آمده است که سیستم دافع هوای این کشور یک طیاره اسرائیلی را نیز هدف قرار داده. با آنکه در این اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده، اما گفته شده است که اسرائیل 4 راکت را نیز به سوی قلمرو سوریه پرتاب کرد که یکی آن از سوی سیستم دافع هوا سرنگون شد. سخنگوی اردوی اسرائیل از تایید ندای سوریه خودداری کرده. کره شمالی روی فرستادن یک هیئت در بازی‌های المپیک زمستانی که در کره جنوبی برگزار می‌شود توافق کرد. این توافق در حال صورت گرفت که نماینده‌های دو کشور برای نخستین بار پس از 2 سال امروز با هم رو در رو گفتگو کردند. گفتگو میان نماینده‌های دو کشور از سوی رهبر کره شمالی پیشنهاد شده بود. و خبر اخیر این که انتظار می رود نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان تا یک بیانیه تلویزیونی برخی مسائل مهم را به مردم کشورش ابراز کند. رسانه های قزاقستان به نقل سخنگوی رئیس جمهور آن کشور گزارش داده که این بیانیه آقای نظربایوف بسیار مهم است. چند روز قبل از این سخنرانی رئیس جمهور قزاقستان اعلان کرد که برخی از صلاحیت های خود را به پارلمان کشورش انتقال می دهد. نورسلطان نظربایوف 76 ساله از سال 1989 میلادی به این سو رئیس جمهور قزاقستان است. پایان سرویس خبری.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. مقام های نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفتند برای انتقال تجهیزاتشان به این کشور با جای پاکستان از مسیرهای دیگر هم می توانند استفاده کنند. جزئیات این تا لحظات دیگر. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان پذیرفته که در برخی از موارد قانون اساسی نقض شده.
مواردی از قانون اساسی افغانستان نقض شده و یا موردی به توجهی قرار گرفته، باید آن را بپذیریم، به خطا و اشتباه خود اعتراف کنیم.
به دوی سابقه اکنون منتشر شده که در آن رهبر مذهبی ایران گفته او لیاقت رهبری را ندارد. اینکه جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر در این مورد به تفصیل با شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. پیش از همه بپردازیم به این که رئیس جمهور افغانستان از اعضای شورای ملی خواسته تا برای مقرری ها به وزارتخانه ها مراجعه نکنند. محمد اشرف غنی که امروز در مراسم فراغت افسران پلیس در آکادمی پلیس سخنرانی میکرد گفت اگر وکلای شورای ملی برای مقرری ها به وزارتخانه ها رفتند، رفتنشان ثبت و نشر خواهد شد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
هرچند دست داشتن برخی وکلای شورای ملی در کارهای غیر قانونی گپ تازه نیست و پیش از این هم انتقادهای در این باره وجود داشته، اما برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان از اعضای شورای ملی خواست تا پس از این برای مقرری ها و تعیینات به وزارتخانه ها نروند. محمد اشرف غنی که روز سه‌شنبه در اکادمی پلیس در مراسم فراغت 446 تن افسر سخنرانی میکرد گفت آنهایی که بر اساس واسطه و پول مقرر شدند یا سنگر را ترک کرده و یا هم دزدی کردند.
هر توکت به پیسو مقرر سوای سبای اغلاق کرد.
کسانی که به واسطه مقرر شدند از سنگر فرار کردند. کسانی که با پول مقرر شدند فردا دزدی کردند. با نهایت احترام از شورای ملی می خواهم تا برای مقرری به وزارتخانه ها نروید. اگر رفتید ثبت خواهد شد و در تلویزیون ها نشر خواهد شد.
چیز خبری هم تو چوب فشار مقرری.
رئیس جمهور در همین حال تعهد کرد که از این پس مقرری ها در وزارت داخله بر اساس واسطه صورت نخواهد گرفت. به گفته آقای غنی تا زمانی که پلیس اصلاح نشود تطبیق قانون دشوار خواهد بود. این در حال است که پیش از این شمار از وزرا برخی از اعضای جامعه مدنی و مردم عام نسبت به دخیل بودن در برخی کارهای غیر قانونی از اعضای شورای ملی انتقاد کرده بودند، اما منشی ولیسی جرگه در این باره دیدگاه دیگری دارد. عبدالقادر زازای وطن دوست منشی این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تا یک حد با رئیس جمهور موافق است، اما وی به سوی حکومت نیز انگشت انتقاد می‌گیرد. به گفته آقای وطن دوست، وکلا به نسبت موجودیت فساد و بروکراسی در حکومت برای حل مشکلات موکلینشان به وزارتخانه ها می روند و به ایجاد یک مکانیزم شفاف و مورد قبول از سوی وزارتخانه ها برای رسیدگی درست به مشکلات مردم تاکید می کند. با این همه، وزیر داخلی افغانستان در مراسم فراغت افسران پلیس در کابل یک بار دیگر بر متحد بودن این وزارت برای آوردن اصلاحات بنیادی در صفوف پلیس تاکید کرد. وایس برمک در این مورد گفت:
با تدوین یک استراتژی بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس وعده میتونم که اون استراتژی فعلا تدوین شده، مشوره با تمام اقشار صورت گرفته، با علما و روحانیون صورت گرفت، با جامعه مدنی، با تمام اصناف صورت گرفت.
با گفته آقای برمک، برای از بین بردن فاصله میان مردم و پلیس اصلاحات مهم و ضروری است و در این کار به وقت ضرورت دارد و در این باره مردم باید حوصله داشته باشند. در همین حال یوسف امین زازه، کارشناس امور امنیتی، میگوید تا زمانی که دستهای اشخاص مغرض از نهادهای امنیتی کوتاه نشود، آوردن اصلاحات کامل دشوار خواهد بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مقام‌های نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفتند برای انتقال تجهیزاتشان به این کشور به جای پاکستان از مسیرهای دیگر هم میتوانند استفاده کنند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی، این کشور بر انسداد مسیر انتقال تجهیزات به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان غور میکند. در همین حال برخی اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هم در این مورد اظهارات کردند که در این گزارش از نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، بشنوید.
پس از آن که پاکستان بحث ها درباره مسدود کردن مسیر انتقال تجهیزات نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را آغاز کرد، ماموریت حمایت قاطع هرچند در این باره صحبت نمی کند، اما میگوید آنان می توانند نیازهای خود را در این کشور از مسیرهای مختلف تامین کنند. کاون فوکنر، معاون سخنگوی این ماموریت، روز سه‌شنبه در پیام به رادیو آزادی گفت در حالات اضطرار آنان برای دوام ماموریت خود از گزینه‌های مختلف استفاده خواهند کرد. اما آقای فوکنر در این پیام از کدام گزینه خاص نام نگرفته است. در همین حال برخی اعضای هیئت اداری ولسی جرگه نظر مشابه را کرده، میگویند مسدود کردن راه اکمالاتی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش مبارزه کنونی در برابر تروریسم کدام تاثیر منفی نخواهد داشت. محمد نذیر احمد زای، معاون دومین جرگه، روز دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
این برای افغانستان هیچ تاثیر منفی نخواهد داشت، چون افغانستان راه های بدیل دارد تا ناتو از آن طریق خود را اکمال کند. اما حرف خوب این است که پاکستان از سیاست دوگانه دست بردارد و در برابر تروریسم مبارزه صادقانه کند.
این در حالی است که یک روز پیش روزنامه نیشن پاکستان به نقل از برخی مقام های وزارت خارجه آن کشور گفته است اسلام آباد بحث ها درباره مسدود کردن راه اکمالاتی برای انتقال تجهیزات و مواد خوراکی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را آغاز کرده است. اسلام آباد پس از آن برای نقدان تلاش می کند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اول ماه روان میلادی در توییتر خود نوشت که آمریکا در 15 سال گذشته به گونه احمقانه برای پاکستان بیش از 33 میلیارد دلار کمک کرده، اما پاکستان در بدل آن آمریکا را فریب داده است. پس از این وزارت دفاع آمریکا گفته است این کشور کمک نزدیک به 2 میلیارد دلاری خود به پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است. به گفته این وزارت، آمریکا نگرانی ندارد که پاکستان چه واکنش نشان خواهد داد. جیمز ماتیز، وزیر دفاع آمریکا، در یک کنفرانس خبری در جواب به این سوال که آیا پاکستان راه اکمالاتی برای نیروهای آمریکایی را مسدود نخواهد کرد، گفته است که آنان در این باره کدام نگرانی ندارند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند پاکستان برخلاف تمام قوانین بین المللی تلاش میکند تا در این مسائل باجگیری کند. باری آرز، یکی از این کارشناسان، در این باره رادیو آزادی گفت
که پاکستان واقعا دست یه مرحله تا امریکا و پاکستان ورسیجی چه
اگر پاکستان و امریکا بر راستی به چنین یک مرحله برسند که پاکستان راه را برایش مسدود کند، اول این که امریکا یک کشور کوچک نیست و هر چیز را از قبل ارزیابی کرده و بعد عمل می کند. امریکا در گذشته هم در این بخش پیش از این هم از راه های مختلف استفاده کرده است.
آقای پخوا هم در مختلف لارو چخه گټه پورته کړې ده.
این در حال است که اخیراً فشارهای بین المللی به خصوص امریکا بالای پاکستان در بخش حمایت از تروریسم افزایش یافته است. به باور باری آرز، پاکستان که از لحاظ اقتصادی کشور ضعیف است نمیتواند در این بخش با امریکا زور آزمایی کند، زیرا به گفته وی این عملکرد پاکستان امریکا را مجبور خواهد کرد تا فشارها بالای این کشور را بیشتر سازد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در آستانه بزرگداشت از 14مین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان، معاون دوم رئیس جمهور پذیرفت که در برخی از موارد قانون اساسی نقض شده است. جزئیاتش اینجا از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید که نقض قانون اساسی، عدم تطبیق برخی ماده های این قانون و توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی به هیچ صورت به معنای بی احترامی به قانون اساسی نیست. سرور دانش که روز سه‌شنبه در مراسم 14مین سال روز تصویب قانون اساسی سخن میزد پذیرفت که در برخی موارد قانون اساسی نقض شده، اما به گفته وی موارد نقض در حد نیست که سر و صداها بلند شده است.
مواردی از قانون اساسی افغانستان نقض شده و یا موردی به توجهی قرار گرفته، باید آن را بپذیریم، به خطا و اشتباه خود اعتراف کنیم و ناقض و یا ناقضین را مورد نکوهش قرار بدیم. یک گام بجا و یک اقدام درست است، اما این را هم باید بپذیریم که در کنار این موارد در طول این 14 سال صدها مورد دیگر از ارزش‌ها، قواعد و احکام قانون اساسی مورد تطبیق قرار گرفته.
قانون اساسی افغانستان 12 فصل و 162 ماده دارد و در سال 1382 از سوی لویه جرگه تصویب شد. سرور دانش در حال این سخنان را مطرح می کند که روز دوشنبه انجمن حقوقداران افغانستان و آژانس خبری پژواک در نشست یافته های یک تحقیق در مورد نقض قانون اساسی را منتشر کرد. در این تحقیق آمده است که 94 ماده قانون اساسی نقض شده یا به گونه درست عملی نشده است. در بخش دیگر این تحقیق گفته شده که از هر 10 نفر تنها 6 تن آنها در مورد قانون اساسی معلومات دارند. محمد سرور دانش از همچو ارزیابی ها استقبال می کند، اما می گوید در برخی موارد درباره نقض قانون اساسی مبالغه صورت می گیرد. از سوی هم محمد قاسم هاشمزه رئیس کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی که در این نشست حضور داشت گفت که برگزار نشدن به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی سبب نقض ماده 83 قانون اساسی شده است. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که در همین نشست سخن میزد گفت عدم توجه مسئولین و نهادها به قانون اساسی سبب افزایش بی‌احترامی به این قانون شده است.
متاسفانه بی‌اعتنایی نسبت به قانون و قانون شکنی توسط مسئولین نهادها موجب ترویج بی‌احترامی نسبت به قانون در ذهنیت عامه گردیده است. مردم ما نسبت کم توجهی به حاکمیت قانون در یک سردرگمی آشکار قرار گرفتند.
این انتقادها در حال مطرح می شود که چند پیش برخی افراد با اشاره به مشکلات در حکومت خواستار تعدیل قانون اساسی و برگزاری لویه جرگه شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می گوید که قانون اساسی کمی و کاستی دارد و پروسیجرهای مشخص برای تعدیل آن وجود دارد، اما دایر کردن پیش از وقت لویه جرگه یا فراخواندن حکومت موقت به گفته وی به معنای کودتا است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا بشنویم که معاون دوم رئیس جمهور گفته توزیع تذکره های الکترونیکی از سوی به گفته ای او برخی تندروان قومی و گروگان گرفته شده. سرور دانش که امروز در نشست به مناسبت 14مین سالگرد تصویب قانون اساسی صحبت میکرد گفت که مردم با بی‌صبری زیاد توقع توزیع تذکره های الکترونیکی را دارند. در این حال رئیس مشران و جرگه میگوید که مطابق به قانون اساسی مراحل اصولی و قانونی تذکره های الکترونیک پایان یافته و اکنون زمان آن فرا رسیده تا توزیع آن آغاز شود. جزئیات این همه در این گزارش از جاوید حسن زاده.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید که توزیع تذکره‌های الکترونیکی یک برنامه بسیار مهم ملی میباشد که برای افغان‌ها اهمیت بیشتر دارد. سرور دانش روز سه‌شنبه که در مراسم 14مین سالگرد قانون اساسی در کابل سخن میگفت، تاکید کرد که این برنامه مهم ملی از سوی شماره از تندروان قومی و گروگان گرفته شده است.
و در حالی که همه افراد ملت به صبرانه در انتظار توزیع تذکره برقی هستند، اما متاسفانه این برنامه مهم ملی به هر دلیلی توسط تعدادی از افراطیون یا تندروان قومی و گروگان گرفته شده.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روز دوشنبه قبل از آغاز نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت که تأخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی را بجا می داند و با گفته وی این کار زمان امکان پذیر است که قناعت مردم حاصل گردد. حدود سه هفته پیش فرمان رئیس جمهور کشور درباره تعدیل برخی ماده های قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط ولسی جرگه و مشران جرگه تایید شد و بر اساس آن باید در تذکره های الکترونیکی کلمه افغان، قوم و مذهب درج شوند. در این حال رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید که مطابق با قانون اساسی مراحل اصولی و قانونی تذکره های الکترونیکی پایان یافته و زمان آن فرا رسیده است تا رئیس جمهور روند توزیع این تذکره ها را آغاز نماید. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی روز سه‌شنبه بگفت
از رئیس جمهور و رئیس اجرایه می خواهیم که این فرمان خواست شما و حکومت بود، مطابق با قانون اساسی مراحل اصولی و قانونی آن به پایان رسیده، پس امیدواریم که هر چه زودتر دستور توزیع آن را بدهید و شما نیز تذکره بگیرید تا حق را که هر شهروند کشور دارد از آن مستفید شوند.
در این حال روحلا احمدزی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در برابر توزیع تذکره های الکترونیکی کدام مشکل تکنیکی باقی نمانده است. یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفته بود که توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
و اگر یک میلیون نیال نازو در شهر کابل شانده شما خصوصا داده های عمومی و عمومی چیزیست چیزی اوار آلودگی اوار سنجز کند از پایل نقطه مرکزی شهر و اطراف شهر و این را هر ماه یک دفعه و سال آنه اینمی گراف را ببینه که مومی چیزیست تغییر کرده در اثر نمای اینمی درخت های همیشه بار خصوصا ناجو اقلا یک میلیون اگر در شهر کابل شانده شده و بهترین چیز که در جای ناجو شانده میشه خصوصا در جای پارکای نو و اینا اشخاص مریضی که تو برکلوز صبح بیگاه اگر برای پنج در دقیقه زیر درخت ها بچینه درخت ها از خود موادی ترشو میکنه و اشخاص توبرکلوتیک بهترین دوا می باشه و وسط شد مفید می باشه.
اینمی چاروالی و همی وزارت داخله یا همی رئیس جمهور هر کسی که عمل کده که همی مردم بیچاره غریبکار هست بزنی یک طرف بدوانه دیگه طرف بدوانه یا یک چیزی که روشن کنه زیر پای کنه تقاضا میکنه که مردم غریب و بیچاره را عزیز یتر زجر نته یا را مجبور نسازه که فردن ایران یک طرف دیگه طرف بره.
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام ها و نظریات شما. میتونین به این شماره به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارین. 07084620
انتقال کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی است که هستی و آزادی است
بلم نادم نارم
مای گراندمدر روث شیلا لی
آدمات من قرد ریا کردم فاقا کردم از من
چون یهنن چه بریون دو زدون دی کسن
لیدیز ان جنلمن وی گات هم
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می‌گذارند. در مسائل منطقه بشنویم که رهبر مذهبی ایران در یک ویدیوی
چندین سال قبل گفته است لیاقت رهبری را ندارد. این ویدیو که تازه منتشر شده سر و صداهای زیاد را در ایران ایجاد کرده. منتشر کننده این ویدیو به رادیو فردا گفته این ویدیو شعارهای تظاهر کنندگان را ثابت می سازد که علیه رهبر مذهبی ایران صدا بلند کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سید علی حسینی خامنه ای رهبر مذهبی ایران که به آیت الله خامنه ای شهرت دارد این را پذیرفته است که لیاقت رهبری را ندارد و با انتخاب وی به حیث رهبر باید به حال ملت ایران خون گریه کرد. خامنه ای این موضوع را در ماه جوزای سال 1368 در مجلس خبرگان گفته بود.
اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی.
با وجود این اعتراف خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان که دوست دیرینه خامنه ای بود از اعضای این مجلس خواسته بود که به وی رأی بدهند. در پایان همان جلسه تنها 14 تن به خامنه ای رأی رد داده و 56 تن دیگر رأی تایید داده بودند، تا اینکه او تا زمان برگزاری یک همه‌پرسی در مورد قانون اساسی ایران به حیث رهبر مذهبی کشور به کار ادامه دهد. اما در ماه اسد همان سال رهبری خامنه ای بدون برگزاری همه‌پرسی در یک جلسه تایید شد و او تا امروز رهبر مذهبی ایران است. ولی شمار از تحلیلگران ایرانی مقیم در غرب از آن جمله مجید محمدی می گویند خامنه ای با این تواضع می خواست رهبریش را یقینی سازد، ولی بعدا نشان داد که یک فرد جا طلب است. ویدیوی خامنه ای در حال منتشر شده است که تظاهرات وسیع بر ضد رژیم ایران، مخصوصا بر ضد رهبر مذهبی این کشور جریان دارد. شهید علوی خبرنگار که ویدیوی خامنه ای را منتشر کرده بر رادیو فردا گفت این ویدیو را کسی برایش از ایران فرستاده است.
ایشون میخواست با انتشار این ویدیو نشون بده که اون کسی که مردم بهش میگن بی‌لیاقت و رهبر نالایق و کسی که باید دیگه از در واقع تخت سلطنت ولایت فقیه بره پایین به تعبیر مردم، ایشون خودش هم قبول داره که با بودنش برای به حال یک مملکت که ایشون رهبرش میکنه باید در واقع خون گریست. فکر میکنم قصد ایشون این بود، این فرستنده که اگر در این زمان منتشر بشه مشروعیت میده به شعار مردم.
حکومت ایران تا حال در مورد این ویدیو چیز نگفته است، ولی از آغاز مظاهرات ضد حکومتی تا به حال چندین بار آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل را متهم به مداخله در امور ایران کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و در لحظه‌های پایانی این مجله خبری هم گزارش بشنوید از یک اقدام تازه برای مبارزه با مواد مخدر در بامیان از عباس نادری.
تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در بامیان افتتاح شد. امروز تای محفلی با حضور وزیر مبارزه علیه مواد مخدر کشور کار ساخت تعمیر مبارزه با مواد مخدر بامیان به پایان رسید و این تعمیر به بهره برداری سپرده شد. آقا حسین نظری نیکپای رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان در مورد این تعمیر گفت:
فقط معلومات مختصر این پروژه را با شما شریک می‌سازم. این پروژه با بودجه مبلغ 11,700,000 افغانی از بودجه انکشافی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر توسط شرکت ساختمانی سامانسازان در دو منزل به صورت پخته و اساسی در مدت زمان تعیین شده مطابق با نقشه و بل احجام کاری ساخته شده است که شامل 8 اتاق برای دفتر کاری، سالون، آشپزخانه، طعامخانه، کتابخانه، حمام و اتاق محافظین و سایر ملحقات آن می باشد.
ولایت بامیان یک از ولایت‌های عاری از کشت کوکنار در افغانستان است که به همین دلیل سالانه از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر پروژه‌های انکشافی در این ولایت ساخته می شود.
با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.